وبه نستعين. خب برادر یه صلوات بفرستین. آقا از اینکه یه چند دقیقه امروز دیر شده به علت اشتباهی کاسر شده بود عذر میخوام، چون ما فکر میکردیم برادر ما آقای قاسمی امروز هستن. خب برادرها صفحه 5، آخر صفحه 5، آخر صفحه 5 سل فعل امر است، یعنی بست کن و به جای لا به کار می رود. می نویسن سلا، یعنی وصل بهتر است، یعنی صلاحیت داره است، وصل بهتر است از وقت، و آن را به جای زه می نویسن که زه هم همینطور بود. سق به کسر صاد علامت وصل به ما قبل است، یعنی از آنجا شروع نشود بلکه از جلوتر اعاده شود. سق اگر روی یک آیه بود، یعنی اگر اومد و اینجا وقف کردید، شما وقتی که دوباره که میخوای شروع بکنی از اونجا شروع نکن، از همون جایی که وقف کردی شروع نکن، بلکه یه دو تا کلمه سه تا کلمه جلوتر شروع بکن و بیا که معنای آیه رو رفت بده به هم دیگه. اومد سب بر علیه اونه، سب یعنی از همون جایی که شما وقف کردی. یه وقت بعضی از قاری‌ها هستن که وقتی یه جای وقف کردن دوباره مثلا فرض کن میاد همچنین میگه غیر المغضوب علیهم، اینجا وقف میکنه، وقف میکنه، دوباره وقتی که میخواد شروع بکنه از غیر المغضوبه شروع میکنه تا ولدالین میره. به عنوان مثال عرض کردم، اگر یه جایی بود که سب بود، این نمیشه این کار کرد که دوباره از جلوتر شروع بکنه. یعنی البته اشکال شرعی پیدا نمیکنه، یعنی میخواد بگه از نظر قرائتی از همینجا شروع بکن. اینایی که داریم عرض میکنیم الان دارم عرض میکنم و اینا هیچ کدومش برای دانش آموز نگید، فقط دانستنش برای اینه که اگر ما وقتی کلاس قرآن گذاشتیم دانش آموز کنجکاوه، اینا رو پیدا میکنه، میاد از معلم میپرسه، میگه اینا چیه، برای اینکه معلم بدونه اینها رو از این جهت عرض میکنه، و الا هیچ کدوم به درد دانش آموز نمیخوره. سب به کسر صاد برعکس سق است، یعنی وصل به ما بعد کن، و این دو علامت در وقفه های معانقه به کار می رود. حالا ممکنه شما بگه وقفه معانقه چیه، انشاءالله عرض می کنم. ج به کسر جیم یعنی وجه لهو فی الوقت، یعنی می توان بر آن وقف کرد و به جای صاد به کار می ده. کاف علامت کذالک یعنی همچنین است، یعنی هر حکمی برای جمله قبلی از رموز بوده برای اینجا هم می باشد، یعنی اگر اونجا وصل بوده اینجا هم وصل کن، اگر اونجا وقف بوده در این محل هم وقف کن. کذالک یعنی هر حکمی که آیه قبلی داشته، یا دوتا آیه قبلی از یک آیه تا دوتا آیه قبلی داشته، همینجا همه حکم پیاده کن، اونجا وقت بوده اینجا وقت، اونجا وقت بوده اینجا وقت. معن علامت وقف معانقه است. حالا ممکنه شما بگی علامت وقف معانقه چیه، یعنی هرگاه در اولی وقف نمودی در دومی نباید وقف کنی. به عنوان مثال در قرآن، مثلا توی قرآن ها هست ذالک الکتاب لا ریب فیه، الان اینجا اگر گفتی ذالک الکتاب لا ریب، بعد دوباره موقعی که میخوای بخونی نمیتونی بگی فیه، باید بگی فیه، یعنی فیه را باید بزنی به هدن، یعنی اگر روی لا ریب وقف کردی دیگه روی فیه نباید وقف کرد، توجه دارید؟ یا اگر میخوای روی فیه وقف کنی دیگه روی لا ریب وقف نکن. یا بله چرا؟ وقف معانقه همه دیگه، یعنی برخورد دو تا وقف. بله؟ بله. بله. حالا البته اون از نظر لغوی ممکنه شما از نظر نه نه وقف معانق نه این از این جهت که یعنی دو تا وقف در یک جا جمع شده از این جهت میگن معانقه. بله از این جهت که دو تا وقف در یک جا جمع شده. حالا میخوای یه دو تا آیه دیگم من بخونم که چون دو تا وقف در یک جا جمع شده از این جهت میگن معانقه. حالا اگر حدود عرض کنم که من از این چرا میگم معانقه الان که شما یه دفعه گفتی به فکرم رسیدا، توجه دارید؟ البته خودم یه چیزی به ذهنم وقتی از فرمای شما به ذهنم رسید، اگه میخواید اینو یه تحقیق بکنم بعدش. من ذالک الکتاب لا ریب، بعد لا ریب گفتی باید بگه فیه هدن للمتقین، که اگر در لا ریب وقت نمودیم باید فیه را با اعراب خواند و به هدن للمتقین وصف کرد یا وصف کنیم. این علامت چند چیز میتواند باشد؟ نشانه ده آیه، ده آیه و پنج آیه نزد بصریین و کوفیین اینا حدود ارز کنم که یه علامت های مخصوص داشتن اون روز. مثلا این آیات قرآن رو همینطور مثل ما که آیه بندی کردیم اینجوری نبوده، یا اگرم آیه بندی کردن مثلا گفتن از اینجا از ذالک الکتاب تا مثلا هدن فرض کن که اولای که علا هدن من ربهم و اولای که هم المفلحون تا اینجا مثلا فرض کن هشت آیه یه علامتی میذاشتن. البته روی هشت آیه علامت نمیذاشتن، روی پنج آیه و ده آیه علامت گذاری میکردن، که یه سری علایم دیگه هم هست که در درس بعدی میخونید، اونا مثلا همین علامت پنج آیه و ده آیه است. یکی از اونا اینه که نزد بصریین علامت ده آیه است، چون میدونه آیات قرآن آیات بندی کردن، یکی حجازیون هستن که آیات بسته، یکی کوفیون هستن، یکی بصریون آیات برداشتن شماره بندی کردن. حالا کدوم بهترین رقم آیه است اونو فعلا ما کار نداریم، اینو آیه بندی کردن. بند برای خودشون یه علامتی داشتن، گاهی بعضی علامت ها هم بودن علامت های مشترک. عرض کردم اینایی که دارم میگم یک ذره به درد دانش آموز نمیخوره ها، فقط اینایی عرض میکنم که اگه وقت پرسیدن درست دانش آموز میپرسه، اینایی که دارم عرض میکنم میپرسه مثل این برادر عزیزمون که اینجا مثلا پرسید آقا معانقه خواهی، یا دانش آموز سوال میکنه دیگه، ما باید بلد باشیم. این نشانه دهای است. دو، هر جا که قصه یا قضیه یا موضوعی به انتها میرسد روی آیه آن عین گذارده می شده است، روی آخرین آیه. البته در صورتی که آقایون عقبه داشته باشه ها، مثلا به عنوان مثال اجازه بدید، در سوره بقره چند تا رکوعات داره؟ یه رکوع بحث مؤمنینه، یه عین این رکوع یعنی موضوعات، چند تا موضوع داره؟ یکی بحث مؤمنین که متقین، که میگه متقین کیا هستن؟ تا اولای که علا مدم ربهم و اولای که همول مفلحون. بعد از اونجا یه بحث کافرین داره، و من ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. روی اینجا یه عین گذاشته، توجه دارید؟ این دو تا موضوع. موضوع سوم بحث منافقینه و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخره و ما هم به مؤمنین تا آیه 20 و علا کل شیء قدیر تا اونجایی که میگه اونجا یه عین گذاشته. حالا یه موقعی حدود عرض کنم که ممکنه اینجا سه تا عین از این ببینه، سه تا موضوع شده، ممکنه سه تا عین بذاره، ممکنم هست اینجا دو تا عین بذاره، یعنی کافرین با منافقین رو براشون یه عین بذاره، متقین رو یه عین بذاره. یعنی اینجا دیگه بحثش تموم شد، اینجا دیگه بحث مؤمن یا بحث کافر تموم شد، ولی لهو عقبتون، یعنی این موضوع ادامه خواهد داشت. در یک جای دیگه اشاره خواهم کرد، مثلا میاد در، یعنی عقبه داره این موضوع ها، مثلا بعضی کتاب مثلا ادامه دارد، ادامه دارد، اینم اینطوریه. اون وقت اینا این هست، مثلا چندین موضوعات در بعد قرآن نوشته، آقا رکوعاتش چند تاست. خود نویسنده رکوعات بعضی جاها حضور ترس کنم توجه نداره، فقط اینا رو جمع میکنم این رکوعات. رکوعات یعنی موضوعاتی که در اینجا هست، یعنی اول کسی که وضع کرده این عین را برای این موضوع، یعنی برای روی قرآن، منظورش همون رکوعات بوده. و سوم علامت رکوعات است، چون شبهای ماه مبارک رمضان علاوه بر نمازهای یومیه 1000 رکعت نماز مستحبه وارد است و مسلمانان 30 جزء قرآن را به 1000 قسمت تقسیم کرده و هر جا قصه یا موضوع تمام شود روی آن، روی آخرین آیه آن حرف عین می نویسند و پس از فاتحه الکتاب آن را به جای سوره می خوانند و به رکوع می روند. که می دونید که الان هم اهل تسنن زیاد این کار را می کنند، مسلمان های اهل تشیع هم کار می کنند، بعضی جاها البته مثلا لبنان قرآن و شبای مارمزون 1-30 جزء قرآن رو میخونن با نمازهاشون. چند تذکر، گفتن این درس برای مبتدی ضرورتی ندارد مگر اینکه سوال کنن که باید به سوالات آنها پاسخ داد. 2، اگر روی کلمه از قرآن قاف صلا با هم بودن به این معناست که میتوان وقف کرد، ولی اگر وقف نکنیم چی آقایون بهتره. 3، رموز دیگری در قرآن هست که در درس‌های آینده گفته خواهد شد. 4، این درس را میتوان در 2 جلسه بیان کرد چون زیاد بود. 5، دانش آموزان قرآن را باز کرده و برای هر کدام از علائم فوق 1 آیه بیاورید. صفحه 7، درس 4. آقایون غیر از این وقفایی که ما خونده، البته این درسی که الان میخوام بگم اینو ما بندازیم بعد از درس حروف یرمنون، یعنی تنکنون ساکن اگر بگیم خیلی بهتره، به خاطر اینکه حضور ترس کنم که یه سری مطالبی هست و شما میشالو اونجا بگید، اینو اینجا نفرمایید. حالا در این حال من عرض میکنم، ببینید برادرها، ما چند تا علامت داریم. یکی بمیم یا به یا میم تنها، بمیم هست یا میم تنها. بعد حضرت عرض کنم که نون هست، نون هست و علامت تشدید هست، علامت به هست. این 4 تا علامت هایی هست که در قرآن هست و اینم بستگی بین داره که تنوین برادرها، این تنوین با نون ساکنه، تنوین و نون ساکنه در نزد حروف 28 گانه، در نزد حروف 28 گانه، در نزد 28 حرف 4 تا حالت داره، یا ادغامه، یا اظهاره، یا قلب، یا اخفا. در 6 حرف ادغام، در 6 حرف اظهار، در 1 حرف قلب، در 15 حرف اخفا. در این حروفی که ادغام میشه، حروف یرملون، در حروف یرملون ادغام میشه، در حروف حلقه اظهار میشه، در حروف حلقه و در نزد به قلب میشه و در مابقی هم اخفا میشه، که میگه تنوین و نون ساکنه حکمش بدان ای هوشیار، که از حکم آن زینت بود اندر کلام کردگار. در یرملون ادغام کن، در حلف حلق اظهار کن، در نزد با قلب بمیم، در مابقی اخفا بیار. یکی یه دانه مثال توی کتاب زده، ولی در علامت های اینا رو هم گذاشته. مثلا ببینید، من ربک، من ربک. ببینید برادرا، اینجا یه علامت اینجوری گذاشته، بین این نون ساکنه و ربه یه علامت گذاشته، یعنی اینجا این من ربک رو چی بخون؟ من ربک. توجه دارید؟ یا اظهار، مثلا باید قشنگ ظاهرش کرد، من ان ده یا ان ان انمتنه ان ام تا ظاهرش بکنه. قلب بمیم مثلا من بعده، این من بعده رو باید خون چجوری برادرها؟ من بعده. خب این علامت در اینجا هر کجا شما وقتی ندونستید اینا، اینا به دانش آموزان بگی منتها در اونجا میگی یه علامت نون اگه گذاشته بود، یه علامت نون اینجوری بود، یعنی اینجا رو ظاهر کن، اظهار کن. اینجا گذاشته بود یعنی علامت این که ادغام کن. اینجا یه وقت قلب بمین، یه وقت میمه تنها، که بیشتر قرآن های چاپ ایران میمه تنهای کوچولو میگذره، یعنی بله؟ نه آقا میفرمه سوال خوبی کرد، میگه با علامت وقف اشتباه نمیشه. نه، میم علامت وقف پررنگه و بیشتر به این صورت نمیشه، ولی این میما به این صورته، اما بین دوتا کلمه هم میمیشه، کوچولو هم میمیشه. اما بعض قرآن ها به خاطر اینکه با اون میم اشتباه نشه، یه بیم بغلش میمیترن، بمیم، یعنی قلب بمیم، یعنی بمیمش کن، یعنی بیر قلب بمیم کن. و در مابقی اخفا بیار. مثلا فرض کن اگر نون ساکنه یا تنوین به یک حرف غیر از یرملون حلقی قلب رسید، ما باید حالت خفی مانند بکنن. خفی مانند مثل من که الان سرما خوردم، اما یه همچین حالتی وقتی حدود درست دارم که میخونم. مثلا به عنوان مثال، لن تنادل بیر، موقعی که ما میخوایم بخونیم این یه فه اینجا گذاشته، یعنی چی؟ یعنی اینو یه حالت مخفی خیشونیش بخور، لن تنالون بیر، لن تنالون بیر، لن، این یه حالت مخفی بهش میدیم در اینجا. اینه مالی برادرها. یه چیز دیگه هست، یه وقت اگر این نون بود، یعنی نونی بود که زیرش کسره بود، این اون نون نیست، این نون اظهاری نیست که یه موقع ما اشتباه بکنیم. ما توجه داریم؟ اگر نون اینجوری بود، یعنی همینطور خودش تنها بود، یعنی اظهار کن. توجه داریم؟ اما اگر نونی بود که زیرش یه کسره بود، اینجا میدونید یعنی چیه؟ یعنی دو تا ساکن به هم برخورد کرده، ساکن اول کسره بده. مثلا در قرآن داریم خیرو خیرونه، به تو ببینید مصرا، اینجا یه همچین نونی گذاشته، نگاه کنید، یعنی اینجا دو تا ساکن به هم دیگه برخورد کرده. میدونید چرا دو تا ساکن به هم برخورد کرده؟ چون ببینید خیرون، خیرون، یعنی که همزه وصل در زدی کلام میفته به تو. نگاه کنید، یک ساکن نون ساکنه، چون تنوین همون نون ساکن است، یه ساکن به، اینا به هم دیگه برخورد کرده، چیکار میکنیم برادرها؟ اینجا یه همچین نون کسره داره میگذره، یعنی اینجا ساکن اولی رو کسره بش بده. توجه برادرها، ساکن اولی رو کسره بده، اینا هست. بله؟ بله؟ نه، نه همون البته میشه یه جور دیگه، اینه دو جور میشه خون، میشه خون خیرون درسته، میشه و خیرون اهبدو که یعنی خود همزهی که در درجه کلام ما میخوام بذاریم در درجه کلامش نیاریم، اونه یک کلمه بگیم، اینم یک کلمه مستقلن بگیم، کلمه وقتی مستقل شد دیگه همزه وصل ثابت نمیشه دیگه، میاد خودش پایین، این انتهای ساکنه نشده، خودمون از مستقلن گفتیم درسته برادرم؟ یکی دومی که ما میخوایم در درجه کلام همزه وصل را از بینش ببریم که علامت ساعت قرآن گذاشته روش، اینجوری علامت گذاشته یعنی وصلش کن، اینجاست موضوع تحصیل کنم که ما چکارش بکنیم؟ بله به هم دیگه وصلش کنم، اولی رو خونر کبر کش اولی رو کسته بش بینیم، همه جام کسته میدیم، یه قاعده که ما خوندیم چیه اون قاعده ما؟ ازالتر از ساکنه خواه همون حرک بلکس میشه، حرکه حرکه میشه گفت، حرکه بلکس حرکه بلکس از امانه چما چند وقت میشه خون؟ سه وقت، یعنی یا کسر داده میشود یا همه الان تو کسرش بده اینجا بار نمی کنه، ببینید برادرا و همه جام کسر داده میشه مگر در دو مورد، اون دو مورد و بعدا نشانه براتون میگم، مثلا فرض کن شما میخوای بگی از کسانی که این کارا رو کردن، یه وقت قاعده کلی نگه اینجا توش بمونید، اینا الان میخوام وصلش کنم دیگه، چجوری میخونیم؟ من الذین، ببینید من الذین، ای شما گفتی التقای ساکن شد برو که بلکه هست، اشاره اینجا میگیم در امثال اینها باید به فتح. خب حالا توند بخونیم که وقتم امروز متاسفانه کمه. چند صفحه گرفتید امروز؟ یعنی تا صفحه چند خدمت شما هست؟ هشت. خب پس میرسیم. آشنایی با علائم مختلفه دیگر قرآن. این علائم برادرها فقط این چهارتایی که گفتم به درد دانش آموز میخوره، اونم بعد از گفتن درس یرملون، اونم بعد از گفتن اونجا. حالا غیر از علائمی که برای وقف و وصل تعیین شده اند، رموز دیگری هست که مربوط به امور دیگر است و آنها عبارتند از یک بمیم یا میم تنها، علامت و نشانه قلب است، هرگاه بعد از نون ساکن و تنوین حرف با متحرک وجود داشته باشد، وجود داشت مثلا تنوین یا نون ساکن، قلب به میم میگردد، مانند مم بعده که خوانده میشود مم بعده، من بعده خوانده میشود مم بعده، نون علامت اظهار است که در مورد تنوین و نون ساکن قبل از حروف حلقی قرار گیرد، کاملا قرار گیرد کاملا اظهار میشود، مانند من انده که خوانده که درست میخونه من انده عبدن، بله من عبدن، علی من حکیم، علی من حکیم. سوم تشدید، علامت ادغام است که غالبا روی حروف یرملون میگذارند، زمانی که تنوین یا نون ساکن به حروف یرملون برسد ادغام میشود، مانند من ربهم که خوانده میشود من ربهم، یعنی من ربهم که خوانده میشود من ربهم، و یا در ادغام متقاربین و متماثلین و متجانسین که در درس‌های آینده گفته خواهد شد، چون ادغام بر دو جوره، یا صغیر یا کبیر، ادغام صغیر بر سه قسم میشه، یا متقارب یا متجانس یا متماثل که انشاءالله بعد خواهیم گفت. چهارم ف علامت اخفا است، در صورتی که تنوین یا نون ساکن به حروف غیر از حروف یرملون حلقی با برسد اخفا می شود، مانند لن تنال البر. اون بعد اون علائمی که عرض کردم روی قرآن های چاپ جدید اصلا این علامت هایی که بعد من می خونم نیست، ولی بعضی ممکنه داشته باشه، ولی روی قرآن های چاپ قدیم اینا هستن، توجه دارید؟ مثلا ه علامت پنج آیه است به عدد کوفی، ه علامت پنج آیه است به عدد بصری، یه علامت ده آیه است مطلقا، یعنی در نزد همه. طب علامت ده آیه است به اتفاق اهل کوفه و بصره، این علامت مشترک یا ده آیه است بین این دوتا. کما این که لب علامت همون ده آیه است منتها با مخالفت اهل بصره. اهل کوفه این را اول اهل بصره و کوفه قبول داشتن، بعدن عرضم خدمت شما یه آیه بندی که قرآن رو که آیه بندی کرده بودن همون لب گذاشتن، دوباره اومدن در زمان الان یادم نیست که کی بود، اومدن اهل بصره گفتن نه این آیه بندی که کردیم خوب نیست و آیه بندی رو به هم زدن، آیه بندی رو به هم زدن اهل بصره و دوباره آیه بندی کردن. ولی اهل کوفه همون آیه بندی که مشترکم با اهل بصره کرده بودن همونو گذاشتم باشه. این یه همچی جا عرض کردم اینا هیچ چیش به درد دانش آموز نمیخوره، فقط به خاطر این دانستنه. به قول چیز که وقتی که آقایون بحث عبد میرسن توجه دارید، میگن خب این برای علمی میگیم، ضرورت علمی میگیم. ما حالا اینجوری، البته ضرورت علمی که برای طلبه مهمه، چون خودم دارم عرض میکنم مثلا خیتوپیت شدیم، یعنی حتی بالاخره اون جاهای به قول معروف گنده گنده که یه مقداری موضوع بوده، دبیره اومده گفته آقا دبیره 25 سال سابقه خب اومده پا درس یه طلبه نشسته، همچنین یه حالت چیزی داره، میخواد بگی که مثلا منم یه کسی هستم اینا. خب یه چیزی پیدا میکنه از آدم میپرسه. توجه داره ما از اونجایی که شما الحمدلله همه جور مسلح هستید، بعد یه چیزایی هست که اگه جزئیاتی هست بدونیم که نگه مثلا اینو نمیدونه. کما اینکه یک طلبه امروز باید بعد سیاسیش هم قوی باشه. اومد مد این دو تا علامت میتونه باشه. حالا اگر ننوشته باشم از خارج عرض میکنم، بذار ببینم. علامت آیه است نزد مدنی و علامت پنج آیه است نزد کوفی. اینم نوشته شده. اینو و اک، این کافه ها ال نیست، توی اون این کاف یه علامت شش کوچولو بذارید، همزه بذارید که معلوم بشه. این و اک، بعضی به این صورت میخونم، بعضی میگن این و اک و اک و اک، همونه که مازندرانه. بله، علامت آیه است نزد کوفی. خوکب علامت پنج آیه است نزد کوفی و بصری. خمس علامت پنج آیه کوفی است. عشر یا عشر علامت ده آیه است نزد بصری. تذکر نزد کوفی بخش. در علائم از شماره 5 تا 14 اصلا درس دادن آن به دانش آموز ضرورت ندارد، ولی مربی باید بداند و در صورتی که از او سوال کردن بتواند جواب دهد. این درس را می توانید در پایان درس حروف یرملون بیان کنید. اینم که گفته شد. درس پنجم مخارج چی آقایون؟ حروف. یه صلوات بفرستید. در علم تجوید آقایان دو چیز هست که خیلی مهمه، یکی از ترتیب حفظ الوقوف و بیان حروف، یکی بیان حروف، یکی حفظ وقوف. حفظ وقوف آقایان تموم شد، حالا بیان الحروف. ببینید این حروف یادم نمیره آقایان، یه زمان رفته بودم، حالا اینو بگم حدود ارز کنم که این حروفی که آقایان این شش به هم میخوره، این غلامه صدا میاد بالا، از سه تا مخرج گفته میشه، یکی حلق، یکی دهان، یکی لب. از حلق شش تا حرف بیرون میاد. آوا همزه هاو خاو اینو بین 18 حرف از توی دهان بیرون میاد که اینم به هفت دسته تقسیم میشن. دو چهار تا هم از لب و و ب م و، این چهار تا از لب. حالا اینا رو عرض میکنم. بعد از اونجایی که در این 18 حرف که میخواییم بگیم، این 6 تا که هیچی، این 4 تا که هیچی میشه 10 تا، این 18 تا چون یه مقداری در ادای اینها دندون ها دخالت داره، از این جهت اومدن در بحث تجوید از دندون صحبت کردن. چرا از دندون صحبت کردن؟ چرا؟ میگن چون مثلا فرض کن میخوان مخرج این مخرج رو به این صورت بگم، ولی این ره سه نقطه با ساد با سین اینو خب مثلا باید یه مقدار دندون آنها بشنید که مثلا مخیم بگی اینو بگی تو که زبان بسته تو که دندون ها قرار بگی بندونی مثلا فرض کن که تو که مثلا یه نخود چیزی بیرون بیاد این مخرج این میشه، اینه بذار پشت دندون های صنایع پایین طرف عقب فشار بده حالت سوید بشه میشه که سراد سراد. اینم ساده بگو سلام علیکم سلام دارید سلام علی آل یاسین توجه دارید. این از این جهته مثل اینکه اینجا برای بود به اومد. حالا این یه جور اومد بعد قشنگ میام اینا رو یکی یکی که شجاع هستن این ضبطم ما رو میترسونه. چرا آقایون شما ها به ما میگید ترسون؟ کی میگه کاشی ترسونه؟ من نمیدونم واقعا ها. بله من کاشی هستم و به من میگن ترسو، یعنی به کاشی میگن ترسو، کاشی ترسونی برادران. خب یه زمانی برادرها اینجا نمیدونم گفتم براتون یا نه، یه زمانی رفتم توی آموزش پرورش یه جایی گفتم که آقا اجازه میدم برم تو این دبیرستان صحبت بکنم، گفت که نه، دوباره گفت که نه ما نمیتونیم نوشته بدیم، گفتم نوشته بده، گفت که نمیشه همین توی خودت برو صحبت کن. بعد ما رفتم اون آموزش توی اون دبیرستان صحبت بکنیم، توی سالن بزرگ بود، بنده این سالن بود بالاش میکنم برامدگیر یه تختم داشت و میکروفون گذاشت بودم، مثل اینکه اینو گفتم براتون. بله موقعی که رفتم اونجا و پا تخته وایستادم شروع کردم به صحبت کردن، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، بچه ها یه دفعه همچین بوم کردن، بزنه داد کشیدن، هو اینجوری کردن، بعد داری یک سود میزدن و تجربه داری سود میزدن، یک کارای اینجوری میکردن. اون وقت بعد رو تو ترسیم که من دیدم اگر الان را بیفتم برادرها از دسته خب یا آدم اینجوری گیر بیفته، من دیدم اگر را بیفتم یا از در اینجور ممکنه همومه هم رو بذار بزنیم، یعنی این بچه خورود و افترا پسرا مخلوط همچه یه حالت خیلی عجیب داره. من گفتم چیکار کنم و چیکار نکنم، اینا دیدم اگر رنگ من ببازم باز اینجا میبازن اینا، از یه نگاهی کردم اینا اینجوری میخندن، بودم بسم الله الرحمن الرحیم اینجوری کردن، دوباره گفتم که خب به نام خداوند بخشنده و مهربان یه رفت تا داد کشیدم شدم. بعد منم پای تخته نوشتم درس امروز هو سجده بلنگوان جلو ها بود دیگه، گفتم که بگیم محتما درکتی برادران محکم نوشتم درس امروز هو، من بعد بلنگو رو گذاشتم جلو، من خودم هر چیز دادم دادم درس. یه وقت دیدم آقای رئیس اومد حضور تو از کام معاون اومد، حاج آقا معذرت میخوام چی مرکم یه حالت گیج شده بود اینا، بلنگو رو بلند ها میگودم بگی حالا اینا ساکت شدن من ساکت نمیشم.
من میدرستم این رئیسی از اون بجه اما اول گرفتم تو دفتر فهمیده من مسئله اینجا بودم، جناب آقای رئیس شما بفرمایید آقای رئیس بگید به سواب برسید. بعد اون دو درد کنم که اینا خب پیدا میده بکردن در کنید رو چیه که و من بعد گفتم گفتم برای این صدایی که دولت میشه
میاد و حضور تنز کردم میشه دست هم تو این دسته بندی کردم از اینجا هم میاد و بعد اینجا حروف زرسی داریم حضور ندری داریم شجری داریم چی داریم چی داریم بعد اینطوری اومدین مخارج حروف رو چجوری گفتن از رو خداشون گفتن که حالا
اگر این دهان شما دانشون بودن عزیز و مزمی مدرن این دهان شما یه جا دیگه بود مثلا فرده دارید موقع هم مثلا بعد یه جور بود چون پای ماینا بود بعد یه موقع مخواست بگید که مثلا برو کنید این صدا با اون یکی صدا جور میشه به اشتباه میشه درسته دارید بعد بوی همون جا رو هم بینید تو دم اون جا بود یه و اگر هم یه چیز خانی میشد میرد بینید شد ولی خوب بالا هست آقا اینا رو همین کاری گفتید به خوب من چیز رو کنید هم بودم این جنب آقای رئیس که اینقدر واقعا نیکوکار هستن و زحمت رو کنند با الان اگر همین چشم آقای رئیس رو کردش بود بعد آقای رئیس میدونید گفتم یا خدای نکرده یه جوری بود چشم آقای ناظمی که اینجا وایساده که ما در خدمتشون هستیم کف پاش بود بعد اینجوری نمیدن رد همینطوری میدیدی و خلاص رئیس و معاون و همه رو همینطوری آره نه اینکه بگویم که بعد بگم گفتن که بچه ها هم میخندیدن یعنی یه جوری نگفتن بچه ها به اونو بخندن در این آن خداشناسی باشه گفتم که اگر شما نشستید اتاق و خلاصم که درد خداشناسی رو آوردم توی اندام پیاده کردم گفتم اینجوریه
اینه که حالا یه دفعه نوشتم آقای اون البته اینه گفتم به عنوان تجربه یه تجربه گفتم یه مخمنه اینجوری میشه آقایان اگر یه وقت رفتید یه جای بچه ها مثلا خب یا همینه شیطونه دیگه البته حالا جمهوری اسلامی اینجوری نیست مثلا سابقا من رفتم توی دبیرستان دخترانه صحبت بکنم چیزی دیگه نبود که واقعا میترسیدم میترسیدم نکنه الان میخوام بیام بیرون یه وقت حمله بکنن ها یعنی این تودهی ها و اون تودهی ها مزرده با اون زمانی که چیز بودن اون مارکسیست ها کمونیست ها خیلی نفوذ کرده بودن و عجیب یه جوری بود که همه ماها رو مثلا میخواستن اصلا را ندن تو دبیرستان یه حالت و یه چند تا بچه ها فقط دخترهای حزب اللهی بودن که هجوم سال 58 بعد از انقلاب اومد من رفتم اونجا اونجا یه تاکسی دیگه به کار دادم که تمام اونجا یه وقت من اینجوری آدم گیر میفته ندرته حالا این مخارج حروف به این صورته بعد میاد این دندون ها برادرها خیلی مسئله نیست این دندون ها شش قسمه و حدود درست کنم که دندون ها یکی دندون های سنایاست یکی دندون های حدود درست کنم که حدود ارز کنم که رباعیات و یکی دندان های حدود ارز کنم که انیابه و بعد زواهکه و بعد تواهنه اینا هم همینطور ردیفی قرار گرفتن سنایا همون چارتای جلویه که دو تا بالاست دو تا پایینه رباعیات که بیشتر روی اینها تکیه داره رباعیات خیلی روش تکیه نداره چهار تاست بعد از اون قرار گرفته انیاب چهار تای بعدیه که بعد از اون قرار گرفته بعد این دو تا خیلی در مخارج حروف دخالت نداره بعد میرسه به زواهک و تواهن اینا زواهک هم خیلی کم همون در ناخنده بهش میگن خیلی کم زواهن مدخلیت داره اون وقت تواهن مدخلیت داره مثل مخارج و حروف ورسی همون حروف تواهنیه اینا یه مقدار مدخلیت داره که باید بگیم جان بله اون وقت این آخری که بعد در بعض مردم هست در مردم یعنی به حساب دیر بیرون میاد نواجد هست نواجد نیست نواجد برادرها در لغت یعنی پارچه هایی که خیاط میبره از لباس زیادی اینا رو میگن نواجد در عربی نواجد در لغت یعنی همون چهار تا دندان عقل که در سن حدود تحصیل کنم که 16 سالگی تا تا 40 سالگی این دندونهای نواجذ بیرون میاد و به نام دندونهای عقل، باز اونم در مخارج حروف خیلی مدخلیتی نداره، ولی چون بعضیش داره از این جهت همه دندونها رو اومدن گفتن. اینو تندی بخونیم. درس پنجم. ها بله، این که دیگه یک دقیقه وقت دارید، یک دقیقه رو بخونید. نظر به این که در ادای بعضی از حروف دندان ها مدخلیت دارن، لذا در علم تجوید قبل از بیان حروف مخارج اقسام دندان ها رو بیان میکنم و در این درس به طور اختصار با دندان ها آشنا میشم. انسان دارای 32 دندان است و دندان میباشد و آنها را به 6 قسم تقسیم کردن که عبارتند از ثنایا، دندان جلو دهان واقع شدن و تعداد آنها 4 عدد است، 2 در فک بالا و 2 در فک پایین. رباعیات 4 عددند که در دو طرف ثنایا واقع شدن. انیاب یا نیش 4 دندان میباشند و بعد از رباعیات قرار دارند. زواهق 4 عدد و بعد از انیاب واقع شدن و موقع خنده ظاهر میشوند. تواهن یا کرسی 12 عددند که بعد از زواهق قرار میگیرد. انشالله در روز چی دو تا ورقه بدن، آقایون سعی کنن همون روز بیان ورقه شنن بگیرن و دنبالش عرض میکنیم. خدایا قاسم.